نظرسنجی میکنن و همینطور میزان توجهی که در دنیا به این انتخابات وجود داشته، واکنش شخصیت‌ها و سیاست‌هایی که شخصیت‌های سیاسی در سراسر جهان، و یکی دیگر از این رکوردها در واقع که ازش صحبت میشه، بسیاری از ناظران میگن در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته که دو کاندیدا، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا این حد حملات شخصی به همدیگه داشته باشن و همدیگر رو تا این حد در واقع بخوام به لحاظ شخصی در مورد حمله قرار بدن، تا جایی که خانم کلینتون، تا جایی که آقای ترامپ حتی خواستار آزمایش دوپینگ خانم کلینتون شد و خانم کلینتون در مورد مالیات‌های آقای ترامپ صحبت می‌کرد، آقای ترامپ در مورد مسئله ایمیل‌های شخصی خانم، استفاده از ایمیل‌های شخصی خانم، ایمیل شخصی خانم کلینتون برای در واقع مکاتبات بسیار استراتژیک و مهم کاری میکرد و خیلی سطح بحث در واقع شخصی شده بود. این نزاع شخصی دو نامزد، این درگیری شخصی دو نامزد و جدال‌های لفظیشون چقدر به نظر شما تأثیر گذاشت روی تعیین کردن سرنوشت، یا میتونه تأثیر گذار بوده باشه روی سرنوشت این انتخابات؟
اول عرض کنم که به نظر من این انتخابات اصولا یک افتی بود در دموکراسی آمریکا از هر جهت. اول اینکه دو شخصیتی که اینا در واقع کاندیداهای اول شدن، هر دو آدمهای ضعیفی بودن، و دوم اینکه سطح دیسکورس سیاسی رو اینا به سطح نزاع شخصی به خصوص در طرف آقای ترامپ و چیز خصوصی و کینه‌جویی و حالت اهانت شخصی سوق داد. این یه افت بزرگی بوده هست در سیاست آمریکا، و چون که بسیاری از ناظران میگویند از این به بعد در واقع اون سطحی از دکورم و اخلاق و به صلاح نزاکت سیاسی که در ایالات متحده بوده دیگه از بین رفت و ما یک وارد یک مرحله جدیدی شدیم که آقای ترامپ پایگزار اون بوده. دومی
خب به نظر شما دقیقا همین اتفاق باعث میتونه این مشارکت بالا شده باشه یا باعث شده باشه؟
دقیقاً من دنبال عرضم میخوام همینو بگم که اتفاقا ترامپ با وارد کردن این حربه جدید، با وارد کردن این حربه جدید اهانت و توهین و ارعاب کاندیداهای دیگه، خودش رو رسوند به مرحله بسیار بالایی که هیچ کدوم از اینها منتظر همچین برخوری نبودن. بعضی از اینها مثل فرزن روبیو در اواخر متوجه شدن که اینها هم باید دست به نوع اکشن عمل حتی کانهی مثل ترامپ بزن، ولی دیگه دیر شده بود. بنابراین این نوع حربه جدید که وارد سیاست شد، مثل هر حربه جدیدی که وارد میدان جنگ میشه و باعث برندگی اون صاحب حربه میشه، این هم در اینجا در واقع برنده شد. ولی خب همجور که عرض کردم، یک دوران بسیار بدی رو به این وسیله آغاز میکنه که شاید مثلا ما فرض کنیم که با نوع حتاکی و بیادبی احمدی نژاد در انتخابات ایران بتونیم به یه نحوی اینها رو بسیار مقایسه بکنیم.
آقای نفیسی، دو برنامه‌های دو نامزد هم به هر حال ازش صحبت شده، هر یک از نامزدها برنامه اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و برنامه‌ای که دارم برای آینده آمریکا و یا روابط خارجی آمریکا رو در رسانه‌ها و در واقع در معرض افکار عمومی گذاشتن در طول این 18 ماه و ازش صحبت کردم. به نظر شما مردم در این میان به این رقابت شخصی، به این درگیری‌های شخصی و جدال‌های لفظی که بین دو طرف بود رأی دادند یا به برنامه‌های نامزدها؟
یک مخلوطی از هر دو اینها. ترامپ که حقیقتش برنامه ارائه نداد، حتی به اصطلاح مالیات خودش رو افشا نکرد که چقدر داده، حتی در مورد مثلا فرض کنید که داعش، وقتی که ازشون پرسیدن که چه کار میخواد بکنه، گفت نگران نباشید من از هر جنرالی بهتر میدونم چه کار کنم با داعش. گفتم خب چه کار میخوای بکنی؟ گفت خب این اسراره، من اگر بگم دشمن میفهمه. و میدونی چی میگم؟ یعنی در واقع هیچ وقت ایشون هیچ برنامه مشخصی نداد، مگر در مورد یکی مالیات ها که گفت که سه تا براکت مالیاتی درست میکنه و اصولا مالیات ثروتمندان رو، کورپوریشن ها رو، شرکت ها رو از 32% میاره به 15%، و یا اینکه سرمایه‌گذاری در ارتش رو، هزینه ارتش رو بالا میبره و با تعداد مشخص مثلا 350 تا کشتی یا رسوندن به سراب ناوهای امریکا به 350 یا نفرات ارتش اضافه کردن اینقدر، این چیزها مشخص بود. ولی در مورد مسائل دیگه یک ترفندی که ایشون به کار بست این بود که با ایما و اشا، ببینین در عالم این انتخابات اینها مردم اغلب با قلبشون رای میدن تا با مغزشون، بدین معنا که ایشون یک اشاراتی میکرد که
عذرخواهی میکنم آقای نفیسی، صحبت شما رو قطع میکنم همین لحظه، بسیار مهم هست. تازه ترین خبری که داریم از نتایج آرای الکترال و کالج‌های انتخاباتی تا این لحظه شبکه خبری CNN داره اعلام میکنه 247 رأی، یعنی آقای ترامپ 3 رأی دیگه در واقع تا این لحظه به دست آورد، 3 رأی دیگر و باز هم از خانم کلینتون پیشی گرفت. آقای نفیسی از شما خواهش میکنم همچنان روی خط با ما بمونید، همکارم کیوان حسینی که تا این لحظه داره خبرها رو دنبال میکنه و نتایج رو اینجا دوباره در استودیوست. کیوان چه اتفاقی افتاد تو این فاصله که تو ترک کردی؟ مثل اینکه نتایج پنسیلوانیا اعلام شد.
بله، و همونطور که تو هم اعلام کردی CNN بعضیا رو داره پیش بینی میکنه، اما رسانه‌های معتبر دیگه هم هستن از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس که یکی از مراکزیه که پیش بینی میکنه که چه تعداد آرای الکترال رو هر نامزد میبره. بر اساس آنچه که خبرگزاری اسوسییتد پرس دقایقی پیش اعلام کرد، آقای ترامپ موفق شد که در ایالت مهم پنسیلوانیا هم پیروز بشه و به 20 رأی الکترال این ایالت دست پیدا کنه، که با توجه به اینکه ایشون در آریزونا هم به هر حال برنده خواهد شد و آلاسکا هم که همین الان تو اعلام کردی ایشون برده، میتونیم بگیم که احتمال اینکه ایشون رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه دیگه تقریبا خیلی خیلی زیاده دیگه از این لحظه به بعد، و احتمال اینکه خانم کلینتون ببره بسیار بسیار کم است.
خب بسیار ممنونم از تو کیوان حسینی. آقای نفیسی به شما برمیگردیم و ادامه صحبت شما داشتیم در مورد برنامه‌های دو نامزد صحبت می‌کردیم، اینکه چقدر مردم به برنامه‌های این دو نامزد رأی دادند و یا به جدال‌های شخصی اونها، چقدر مبنای رأی مردم جدال‌های شخصی این دو بود و یا برنامه‌هاشون.
برنامه بدین معنا می‌خواستم اینو عرض کنم قبلا که اون چیزی که ترامپ ارائه کرد برنامه نبود، بلکه یک اشاراتی بود به یک مسائلی که مردم درگیر مونن، مثلا این مسئله داعش و اسلامی ها و خطری که از اونها متوجه مردمه، یا مسئله مکزیکی ها و اینکه اینها یا لاتین تبارها که 12 میلیون به طور غیرقانونی در این مملکت هستن، یک سری چیزایی که در واقع رسانه‌ایه و حساسیت مردم روی اونها هست، و ترامپ در واقع با ارائه یک تصویر سیاهی از ایالات متحده که ممکنه بسیاری از افراد هم در اون به اون تصور شریک باشن، ولی بیشتر ایجاد یک تصور سیاهی کرد که شاید با واقعیت هم تطبیق نداره، ولی در اون عالم موفق شد که خودش رو چمپیون و قهرمان بیرون رفتن از این وضعیت خطرناک ارائه بده، با اشاره هایی که به این موضوعات بین المللی و بعضا داخلی میکرد بدون این که ارائه برنامه بکنه، در واقع مردم رو به طرف خودش جلب میکرد. ولی مهمتر از همه اینه که نامزد بسیار ضعیفی در مقابل خودش داشت. این موضوع رو فراموش نکنیم که در طول انتخابات دیدیم که این آخر کار گفتن که 25%، ولی تا 32%، 34% از کسانی هم که به یکی از این طرفین رأی میدادن به خاطر بغض از طرف مقابل بود، نه به اون کاندیدایی که بهش
رأی. بله، رأی های سلبی و منفی گفته میشه که بیشتر بوده تا اینکه
بله
در واقع. خب آقای نفیسی، بسیار از شما سپاسگزارم. ما همچنان پوشش زنده انتخابات 45 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو ادامه میدیم تا لحظه‌ای که نتیجه نهایی مشخص بشه و باز هم با شما همراه خواهیم بود. اما شما شنونده رادیو فردا، اگر که درباره این انتخابات و تأثیر اون بر زندگی خودتون در ایران و همینطور تأثیر این انتخابات در جهان دیدگاه و نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر 24 ساعته ما، میتونید به ما زنگ بزنید، پیغام بگذارید، 20420221122112. دوباره تکرار میکنم، 20420221122112. یک شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا داره که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه و باز هم ما پیام شما رو دریافت میکنیم، 201-202-828-7220. پیامک هم میتونید برای ما بفرستید، 20-48-799-599-800. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم، برمیگردیم دوباره ادامه بدیم.
ما مردم ایران به رأی و خواسته مردم آمریکا احترام میذاریم و هر کسی رو که انتخاب کردن، ولی برای مردم ایران مهمه که بدونن که چه کسی انتخاب میشه. اگر ترامپ انتخاب میشه، برای مردم ایران فاجعه خواهد بود و مردم ایران خواستار صلح و ثبات و آرامش در دنیا هستند. آقای ترامپ باید کمی عقلانیت به خرج بده، خرد به خرج بده، چون با جنگ اوضاع بدتر خواهد شد. اگر میخواد رژیم ایران کنترل کنه، باید حزب الله لبنان، حماس و شبه نظامیان در عراق رو کنترل کنه و اینا رو خل اصلاح کنه و تنها راه همینه. و مردم ایران خواستار جنگ نیستن. کمر مردم ایران از این تحریم ها شکسته شده و طاقت دیگه بیشتر از اینو نداره. و ما دعا میکنیم که خانم کلینتون به ریاست جمهوری برگزیده شوه، چون آقای ترامپ عقلانیت لازم رو نداره، سیاست لازم هم نداره.
دونالد ترامپ یک میلیاردر آمریکایی است که در آن شکی نیست، ولی ایشان با نامزدی و بی‌لیاقتی خود در این زمینه درس بزرگی را به تمامی افرادی چون خود آموخت که با ثروت می توانید هر کاری را در حوزه زندگی خود انجام دهید، ولی ثروت او شما و یا ایشان ضرورتاً نمیتواند سرنوشت ملتی را رقم زند.
خواستم بگویم در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در جهان بین خانم کلینتون و ترامپ هیچ تفاوتی نیست. هر دو در راستای آمریکا حراسی حرکت میکنند. خداوندو سلامی عرض کنی از کجا؟
اگر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، تنش در جهان زیاد میشه.
پیام های تلفنی شما بود. شما هم میتونید به ما زنگ بزنید، منتظر پیام های تلفنی شما و همینطور پیامک های شما هستیم. 20420221122112 در اختیار شماست. میتونید دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. این ویژه برنامه زنده پوشش 45 انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، انتخاباتی که داره هر لحظه به نتیجه پایانی و قطعی خودش نزدیک میشه. تا این لحظه دونالد ترامپ با 204 44 رأی کالج انتخاباتی رأی الکترال پیشتاز هست و خانم کلینتون 215 رأی و آقای ترامپ 26 رأی نیاز داره، خانم کلینتون 55 رأی. شاه بیت نتیجه‌ای که از صندوق رأی‌های آمریکا بیرون بیاد برای ایران، برای سیاست خارجی در ایران موضوع برجام هست، در واقع با توجه به پیشتازی آقای ترامپ. آقای مهدی مهدوی آزاد روی خط تلفنی رادیو فرداست. آقای مهدوی آزاد به شما سلام و صبح بخیر میگم. شما به عنوان کسی که سیاست داخلی در ایران رو به طور جدی دنبال میکنید و همینطور در ارتباط با سیاست خارجی هم به اون میپردازید، به نظر شما نتیجه‌ای که از صندوق‌های رأی بیرون میاد و بالاخره نتیجه پایانی چه تأثیری خواهد گذاشت بر آنچه که پس از یک مذاکره طولانی بین ایران و قدرت‌های جهانی به عنوان برجام شکل گرفت و امروز آقای دونالد ترامپ در واقع یکی از برنامه‌هایی که بهش اشاره می‌کنه اینه که برجام رو در واقع لغو خواهد کرد؟
ما شاهد یک شگفتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستیم. نتایجی که الان به دست اومده در واقع یک نمونه شیک از انتخابات سال 1384 در ایران هست. مسئله حیاتی اول این هست که دونالد ترامپ رو باید از نو شناخت. در واقع مسئله مهم این هست که عملکرد دونالد ترامپ در کاخ سفید آیا شبیه آن چیزی خواهد بود که در یک سال گذشته خواهیم دید، یا ما شاهد یک رئیس جمهور مسئول و علاقه‌مند به توافقات بین المللی خواهیم بود. آن چیزی که مسلم هست، آقای ترامپ کتمان نکرده، منتقد درجه یک توافق هسته‌ای برجام هست. البته ترامپ هیچگاه نگفت برجام رو پاره میکنه. مشاور او حتی تاکید کرد که ترامپ برجام رو پاره نخواهد کرد، اما چیزی که بر او تاکید داشت این هست که سعی میکنه مذاکرات رو از ابتدا آغاز کنه، و چیزی که نهایتا اصرار بر او داشت این هستش که در مورد سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایران، مشخصا نقش ایران در مورد حماس، در مورد حوثی‌های یمن و در مورد سوریه، تحریم‌های شدید تازه‌ای رو علیه ایران اعمال خواهد کرد. مشاوران آقای ترامپ حدود یک هفته قبل در آخرین بیانیه‌ای که خطاب به افکار عمومی اسرائیل صادر کردند، تصریح کردند که موج تازه‌ای از تحریم‌ها رو علیه ایران اعمال خواهند کرد و این در واقع نقض روح برجام هست. به گمان من همچنان که در واقع جمهوری خواهان در آمریکا برنده شدند و مشاوران و اطرافیان آقای ترامپ سعی میکنند از این فرصت استفاده کنند، در ایران هم بازها و کرکس‌ها در انتظار خواهند بود. بازها به معنی اصولگرایان، نیروهای راست افراطی که لزوماً فاسد نیستند، اعتقادات تندی دارند، و کرکس‌ها به معنی کسانی که از تحریم‌های اقتصادی ایران منفعت می‌برند، یعنی قاچاقچیان کالا، کسانی که از تشدید وخامت روابط بین ایران و آمریکا سود می‌برند. به گمان من بازیگر اصلی در این ماجرا بازها و کرکس‌های ایرانی خواهند بود. اگر دولت تکنوکرات ایران بتونه پس لرزه‌های سونامی پیروزی آقای ترامپ رو کنترل بکنه و مهار بکنه، و طبیعتاً بخشی از اوغلای جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در کنگره و سنا هم بخش دیگری از این پس لرزه‌ها رو کنترل بکنند، ما شاهد تحول جدی و خاصی در زمینه خاص برجام نخواهیم بود. اما این پیشبینی روی کاغذه و کمی خوشبینانه است. اون چیزی که به نظر میرسه نزدیک به صحت خواهد بود این هست که برجام حتی اگر به هم نریزه، اما دوچار در واقع ضعف خواهد شد، دوچار اخلال خواهد شد، و با اینکه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد برجام رو تضمین کرده، با اینکه مصوبات اتحادیه اروپایی دوام برجام رو تضمین میکنه، با اینکه امتیازات برگشت ناپذیر ایالات متحده مثل معاملات بوئینگ، مثل بخشنامه‌های اخیر اوفک کمک میکنه که برجام پایدار باشه، اما تحولات آینده روشن خواهد کرد. بله. که آیا ما دچار شکست برجام خواهیم شد یا تضعیف اون.
آقای مهدوی آزاد به نظر شما این تحولی که به هر حال در انتهای اون یکی از این دو فرد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام خواهند شد، به نظر شما این نتیجه چقدر بر روی سیاست داخلی در ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ چقدر شرایط انتخاباتی که در ایران سال آینده قرار هست در واقع اتفاق بیفته چقدر میتونه بر روی اون اثر بگذاره و به طور کلی سیاست داخلی در ایران؟
این یکی از مهمترین سوالات امروز جامعه ایران هست. از حدود 7-8 ماه گذشته ما دچار یک در واقع اختلاف نظر حاد در داخل حکومت جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودیم. دولت آقای روحانی و تکنوکرات ها به وضوح میگفتند علاقمند به پیروزی خانم کلینتون بودند. خانم کلینتون از برجام دفاع میکرد، میگفت که ادامه راه اوباما رو در دستور کار داره و اساسا دموکرات ها اصالتا اهل مذاکره هستند نسبت به جمهوری خان. اما برای اصولگرایان و آیت الله خامنه ای و سپاه ظاهرا آقای ترامپ گزینه بهتری بود. آیت الله خامنه ای 12 آبان ما سخنرانی کرد، شاخ زیتون نشون داد به آقای ترامپ. در رسانه‌های اصولگرا هم ما می‌دیدیم این شاخ زیتون رو به ترامپ. چرا؟ چون ترامپ مثل کلینتون به عربستان نزدیک نیست، منتقد خاندان سعودی است. چرا؟ چون ترامپ برجام رو تضعیف میکنه و این هدیه برای اصولگرایان تندروست. چرا؟ چون ترامپ شعارهای حقوق بشری نمیده مثل خانم کلینتون. اساسا حقوق بشر گزینه اول و علاقه اول آقای ترامپ نیست. در نهایت آقای ترامپ اهل معامله است برای جمهوری اسلامی، میتونه این یک فرصت باشه. لفاظی های آقای ترامپ هم واقعیت این هست که ابتکار عمل رو تا حدی به نظامیان ایران خواهد داد و نهایتا آقای ترامپ عملکردش احتمالاً باعث فاصله گرفتن اعراب و بخشی از اتحادیه اروپا از ایالات متحده خواهد شد. در واقع ایشون نمیتونه مثل خانم کلینتون اجماع علیه ایران ایجاد بکنه. این به نظرم یک فرصت بسیار مناسب تاریخی برای جناح اصولگرا در ایران خواهد بود. به گمانم احتمالاً آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران تلاش میکنند از این فرصت استفاده بکنند. حتی ممکن هست آقای ترامپ و مشاورانش پاسی هم ندن، اما اونها از روی این پاس نداده آبشار میزنند و سعی میکنند در افق 5-6 ماه آینده که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود، در اردیبهشت ماه، اگر نمیتونن دولت آقای روحانی رو تضعیف بکنن و پایین بکشند، حداقل دولت آقای روحانی رو به یک شیر بیال و دم و اشکن تبدیل کنند. بنابراین در یک جمله، بدون تردید پس لرزه‌ها و تبعات این انتخابات در فضای سیاسی و صحن سیاست داخلی ایران حس خواهد شد.
همونطوری که شما اشاره کردید آقای مهدوی آزاد، اثر این انتخابات، اثر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آنچه که در ایران رو خواهد داد، تأثیری که بر معادلات سیاسی در ایران خواهد گذاشت، یکی از مهمترین در واقع ویژگی هایی هست که برای مردم این انتخابات رو مهم میکنه در ایران. و ما هم همچنان منتظریم هر یک از شنوندگانی که به ما زنگ بزنن و دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن. خیلی سریع در کوتاه‌ترین فاصله سعی میکنیم امروز، چون پوشش زنده و ویژه خبری داریم، این دیدگاه ها رو خیلی سریع منتقل کنیم و در برنامه پخش کنیم. میتونم با ما به شماره 20420221122112 تماس بگیرند از هر جای ایران یا جهان. شما که شنونده ما هستید میتونید تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما آنچه که تا اینجا در این انتخابات شاهدش بودیم، موضع‌گیری که از دو جناح اصولگرا و همینطور جناح اعتدالگرا و یا در این حال اصلاح طلبان نسبت به این انتخابات وجود داشت، کدومی که از این جناح‌ها به کدوم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واقع خودش رو نزدیکتر میدونست به لحاظ در واقع آینده سیاسی و یا اینکه چشم امید داشت به اون جناح، به اون کاندیدا؟
اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اساساً و به صورت سنتی با دموکرات‌ها یا در واقع کبوترهای آمریکایی نزدیکتر بودند. در طول 4 دهه گذشته ایالات متحده آمریکا 6 رئیس جمهور داشته، 3 رئیس جمهور دموکرات و 3 رئیس جمهور محافظه کار. اصلاح طلبان ایرانی عمدتاً با دموکرات ها نزدیکتر هستند. دموکرات ها یک از اولویت های اصلیشون حقوق بشر هست، آزادی بیان هست و دموکرات ها اساساً از اختلافات داخلی در قدرت های خودکامه در کشورهای تمامیت خواه بهره برداری می کنند برای اینکه حباب تنفس ایجاد بکنند. در طرف مقابلشون اصولگرایان عمدتاً نزدیک به محافظه کاران بودند. در واقع این اساساً انگار یک رسم بین المللی است، یک سنت حکومت زمینی است که تندروها حرف هم دیگر رو بهتر میفهمن. محافظه‌کاران، بنیادگرایان، فارغ از ایدئولوژی‌ها یا مذهبشون، حرف هم دیگر رو بهتر میفهمن. از این زاویه ما میدیدیم در واقع گرایش آشکار جناح محافظه‌کار مذهبی در ایران رو با آقای ترامپ میبینیم. این به معنی این نیست که آقای ترامپ یا محافظه‌کاران با مثلا سپاه پاسداران یا آیت الله خامنه ای همپیمان هستند. بدون تردید اختلاف نظر بسیار زیادی وجود داره. بدون تردید محافظه‌کاران ایرانی اگر دستشون برسه هر ضربه‌ای که بتونن به محافظه‌کاران آمریکایی خواهند زد، و بدون تردید هم محافظه‌کاران آمریکایی خود آقای ترامپ منتقد بزرگ تمامیت‌خواهی در ایران هستند و سپاه پاسداران. بس بستر این هست.